سخنگوی شورای شهر تهران عنوان کرده که 10% هزینه های این موضوع رو اگر خرج خود تهران و زیر ساختای تهران بکنیم دیگه نیازی به این موضوع نیست. واقعا صحبت های مخالفین چیه؟
صحبت های مخالفین از روی عدم اطلاع. 10% هزینه ها اولا پولی قرارنی هزینه کنه. خاتم الانبیا هم گفته من پولی که نه، یعنی اصلا پولی نی که بخوایم هزینه کنیم. دوم، سخنگو علمش توی این زمینه در خصوص بعضی مسائل نیست، چون مطالعات عدیده شده، تجربه جهانیه. ما اصلا میخواییم تهران رو تمرکز زدائی کنیم، دنبال اینی که تهران رو بهشتش کنیم که نیستیم. برفرض شما تهران هم اومدید بهش رسیدید، خوبتر شد، یعنی مهاجرت بیشتر به تهران. در حال حاضر در سال 250,000 نفر در سال مهاجرت میکنن از کل ایران به تهران، یعنی به اندازه شهر بزرگ در سال مهاجرت به تهران داری. خب وقتی مهاجرت به تهران داری، به تهران برسی، این 250,000 نفر میشن 500,000 نفر. یعنی چی؟ یعنی این که شما با آباد کردن تهران مهاجرت ها رو بیشتر میکنی و این نقض غرضه. ما هدفمون اینه که تهران رو سبکش کنیم، هدفمون نیست که تهران رو آباد کنیم. ما هدفمون اینه که کشور رو از این خطر بالقوه‌ای که الان از این جهت کشور دچار آسیب میشه و این همه تمرکز در تهرانه، تمرکزها رو جدا کنیم. دنبال آباد کردن تهران نیستیم که. ما اومدیم تجربه دنیا رو مطالعه کردیم، به این نتیجه رسیدیم دنیا خوب عمل انجام داره میده که پایتخت های متعددی داره، اگر به یکیش آسیب رسید به بقیهش آسیب نمیرسه. دنیا الان به این مسیر رفته، اصطلاحاً به این میگن پایتخت های منظومه‌ای، مثل منظومه شمسی که اقمار مختلفی داره. پایتخت های متعددی دارن کشورهای دنیا. پایتخت علمیشون جداست، پایتخت اقتصادیشون جداست، پایتخت سیاسیش جداست، پایتخت فرهنگیش. و بهترین مدل پایتخت منظومه‌ای آمریکا داره که پایتخت اقتصادیش نیویورکه، پایتخت سیاسیش واشنگتنه، پایتخت فرهنگیش هالیووده، پایتخت نظامیش یه شهر دیگه، علمیش یه شهر دیگه. کشورهای دنیا همه رفتن به این سمت، ما هم باید بریم به این سمت.
خب آقای مهندس هاشمی، لب کلام این بود که ایشون معتقدند که اعضای شورای شهر تلکافی از حجم کار کارشناسی شده برای انتقال پایتخت ندارن، به مواردش هم اشاره کردن. حالا ما منتظر پاسخگویی حضرت عالی هستیم.
نه، به نظر میاد که ایشون از حجم کار ما خبر نیست. ما اتفاقا خیلی هم مطالعه کردیم، خیلی هم با خبریم و میدونیم که داریم در مورد چی صحبت میکنیم.
این کسانی میگن ما اطلاعات رو در اختیار مردم بذارید. بله،
ببینید، این کسانی میگن ما بدون پول این کارو انجام میدیم و به نظرم میاد که حالا باید بره راستی آزمایی بشه در همون شورا در ریاست جمهوری.
اشارتون به همون نامه قرارداد خاتم الانبیا است که با رئیس جمهور نوشتن؟
من کاری به نامه اونها ندادم، ولی در هر صورت هر نوع پیشنهادی که داده میشه به نظر باید بره در یک شورای تخصصی کاملا رسیدگی بشه و بعد باید این جمله در حد این که بدون پول ما این کار رو انجام میدیم که نمیشه، باید گزارشی همراهش باشه، یه مثلا چند خطی نوشته شده باشه، بعد ببینیم کجا میتونن بدون پول کار انجام بدن. در نتیجه باید ابتدا اون رئیس شورای ساماندهی مرکز سیاسی اداری کشور آقای جهانگیری این گزارش رو بگیره، به کارشناساش بده، اونا بررسی کنن، بعد در جلسه ای که همه دستندرکاران این شورا حضور دارن که عمدتاً وزرا هستن، این موضوع بررسی بشه و نظر داده بشه. لذا من در مقامی نیستم که الان به عنوان بررسی کننده این نظر اینجا اعلام نظر کنم، ولی آنچه که میدونم چون در تهران حضور داشتم و سالهاست در شهرداری تهران فعالم در حمل و نقلش و مسائل دیگه، میدونم که با پول بسیار اندکتری از اون کار میشود تهران درست کرد. و میدونید که من یادم میاد اوایل انقلاب موقعی که مترو تهران در حال ساخت بود، یه گروهی بودن که ما اسمشون اون موقع گذاشتون دلواپسان آن موقع، اومدن گفتن که ما برای چی مترو بسازیم، برای چی تو تهران پول خرج کنیم که ما بریم همین پول رو تو شهرستان ها خرج کنیم که مردم به تهران مهاجرت نکنن. و 5 سال 6 سال پتروی تهران خابوندن و پروژه رو کاملا حذف کردن و اصلا درش رو بستن و همون موقع نمایندگان تهران دور هم جمع شدن، به این نتیجه رسیدن نمیتونیم ما در تهران مترو نداشته باشیم. و با تأخیر بسیار زیاد، خب فضا هم فضای جنگی بود، کار مترو مجددا شروع شد و خب مثلا یه دیدی میگفتن که آقا اصلا این تکنولوژی بسیار بالایی داره و ما نمیتونیم این تکنولوژی رو اصلا در ایران استفاده کنیم، وابسته میشیم به غرب و نباید اینو داشته باشیم.
خب آقای مهندس هاشمی، بله،
نمیشه دلواپسانه است که باعث میشه که معضلات ایران روز به روز افزایش پیدا میکنه و پول در تهران خرج نشه، زیر ساختار درست نشه، به این امید که میریم یه جای دیگه درست میکنیم، مثلا چهار تا وزارت خونه و سازمان میبریم اونجا، و مگه این امکان پذیره؟ خب یه شهر جدیدی مثل هشتگرد مثلا اینجا درست میشه،
آقای مهندس هاشمی، حالا بلافاصله این سال
نهایت به نتیجه نمیرسیم. حالا اصلا فرض رو بر این بذاریم که میخوایم ببریم، اصلا میخوایم سیاسی اداری کشور رو از تهران ببریم، کجا ببریم؟ خب باید یه شاخصایی براش در نظر بگیریم تا بتونیم.
خب حالا اون که مقوله های دیگریه، من میخوام از آقای مهندس زاره خواهش کنم که از آقای دکتر زاره خواهش کنم که در این مورد صحبت کنن که اصلا اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته محل جدید کجا خواهد بود. اما قبل از اون خواهش کنم خیلی کوتاه به من پاسخ بدید.
چقدر فرصت داریم مثلا الان تا کی این برنامه هست؟
این برنامه هست دیگه تا 20 دقیقه تا 25 دقیقه دیگه. خب من یه سوال دارم شما کوتاه
بعد رو نذاریم یواش یواش.
نه هست. انشالله به نهار به موقع میرسید شما. آقای مهندس هاشمی ببینید، فقط خواهش من کوتاه بفرمایید. الان شما میفرمایید که با یه مبلغی کمتر ما میتوانیم مشکلات شهر تهران رو برطرف کنیم. سوال من مشخصا اینه. آیا اقدام کردید برای اینکه این مبلغی کمتر رو کارشناسی کنید و بخواید بیاید به هر حال باشه مشکلات مردم رو در تهران برطرف کنید؟
بله بله کاملا مشخصه. ببینید ما باید زمینهای مختلف رو در نظر بگیریم. خب یکی بحث شهرسازی. خب ما در شهرسازی باید طرح جامعمون رو دوباره بازبینی کنیم، یعنی پولی باید بدیم مشاوری بگیریم طرح جامعه رو کاملا بازبینی کنیم، ولی نه این باز فقط برای تهران، با شهرهای اقماری اطرافش
بله.
و حریم ها رو مشخص کنیم، جلوی ساخت و سازهای بی رویه رو بگیریم و نگذاریم. پس خب خود شهرسازی یه مقوله بسیار مهمیه. مسئله بعدی خب بحث محیط زیست و خدمات شهریه. در مورد خدمات شهری ما دچار مشکل نیستیم، به راحتی میتونیم با پیمانکاران این رو متخصصی که داریم این کار انجام بدیم. مشکل اصلیمون تو خدمات شهری الان بحث آبه که باید از روش آبیاری قطره‌ای و تحت فشار استفاده کنیم و آبمون رو خیلی بهینه استفاده کنیم. خب اطراف تهران 5 تا 6 تا صد الان وجود داره، بیش از 1.5 میلیارد متر مکعب ما ذخیره اطراف تهران میتونیم ایجاد کنیم اگر آبیاری تحت فشار رو در سطح شهر تهران و کل استان تهران درست استفاده کنیم. همین آب هم خیلی زیاده
بسیار خوب
و نباید نصف.
خب الان در مورد مقبول، حالا من جسارت نفرم از شما رو قطع میکنم. بله حالا قسمت بعدی من
همه حرفان بزنم.
بله حتما چشم.
ببینید نقطه بعد از خدمات شهری که بیایم میرسیم به پسماند، موضوع زباله و اینا هست که این هم در دنیا حل شده. با یه مقدار کمی هزینه ما میتونیم پسماند رو تبدیل به درآمد هم برای شهر تهران بکنیم، ازش برق بگیریم، کمپوست بگیریم، جدا سازی کنیم ضایعاتو و پسماند رو اصولا کم کنیم و ازش درآمد، پس اینم مشکلی بر ما ایجاد نمیکنه. نکته بسیار مهم مسئله حمل و نقله. خب در کلان شهرها، شهرهای بزرگ، اصولا حمل و نقل انبوه بره که باید پایه قرار بگیره، پس ما باید حمل و نقل ریلی رو در سطح شهر تهران و استان به شهرهای اقماری به شدت گسترش بدیم. بیشترین هزینه‌مون اتفاقا در بحث حمل و نقل عمومی و ریلی انبوه بره و بیایم سیستم اتوبوسرانی رو به عنوان مکمل این سیستم بهینه ایجاد بکنیم. در این مورد به نظر من یه چیزی در حدود 4-5 میلیارد دلاری باید هزینه بکنیم.
آقای مهندس شما یه مقوله ای رو مطرح کردید تحت این عنوان که خیلی خوب، اگر قرار باشه حتی ما تهران که پایتخت رو انتقال بدیم، جایی که میخوایم با اونجا انتقال بدیم کجا باید باشه؟ آقای زاره در این مورد صحبتی دارن؟ خواهش من بشنوید.
عرضم حضور شما که اولا همه کارا که آقای مهندس هاشمی گفتن باید بشه برای ساماندهی همین تهران، هم از اینکه پایتخت باشه.
بله ایشون نظرشون اینه.
بله. نه هم از اینکه پایتخت باشه یا نباشه.
بله.
نکته بعدی این هستش که باز طبق همون سرشماری 1395 از در مناطق در واقع محور مرکزی به سمت جنوب تهران، یعنی از منطقه 8 تا 21 8 تا 9 و 10 و 11 و 12 تا 21 5 میلیون نفر زندگی میکنن جمعیت ثابت، یعنی از اون 8 و 7.5 میلیون سال 95 جمعیت ثابتش 5 میلیونش از محور مرکز شهر به سمت پایین تهران، به سمت جنوب تهران زندگی میکنه. حدود 3.7 میلیون بالای این محور هستن. حجم گسترده ای از بافتای فرسوده در تهران مربوط به همین منطقه مرکز به سمت جنوب تهرانه، و از طرف دیگه شرایط زمین، شرایط خاک در همین منطقه جنوب به ویژه جنوب غربی تهران و البته بخشای از جنوب شرقی تهران مستعد برای انواع مخاطرات، به ویژه به طور خاص تشدید امواج لرزه‌ای، حتی اگر در فاصله دور یا نزدیک تهران زلزله اتفاق بیفته. در مورد این که اون جایگاه جدید یا به اصطلاح ما پایتخت جدید در واقع کجا احداث بشه، طبیعتاً بروزترین مطالعات اون جا رو، اون منطقه هدف رو میتونه مشخص کنه. ولی اگر دو تا فاکتور، سه تا فاکتور رو ما این رو توی یه مطالعه لحاظ کردیم، البته مطالعه حتما گسترده تری باید انجام بشه، ولی اگر فاکتور خطر نسبی پایین تر زلزله رو در نظر بگیریم به علاوه تامین آب، یعنی وجود منابع آب، به علاوه امنیت، یعنی دور بودن از مرزها، حالا اگر به عنوان یه فاکتور خیلی کلی
مرکزیت داشتن،
مرکزیت داشتن، اون نواری که ما زمینشناسا بهش میگیم نوار سنندج سیرجان، منطقه نسبتا مناسب تریه، یعنی منطقه‌ای که
حد فاصله کجا تا کجاست،
در واقع از جنوب دریاچه ارومیه تا که میاد عبور میکنه از سنندج، داخلش قرار میگیره ملایر و همدان و بعد میره به سمت گلپایگان، شهر اصفهان داخلشه و میره به سمت سیرجان کرمان،
تا حاشیه کبیر لوت،
تا حاشیه، نه به حاشیه کبیر نمیرسه تقریبا. تا سیرجان بره. ولی این نکته رو بگم که هر شهر موجودی اگر به عنوان کاندید در واقع در نظر گرفته بشه، به نظر میاد که این موضوع با شکست در واقع مواجه بشه. چرا؟ به خاطر اینکه شهرهای موجود، مثلا اونایی که مرکز استان هستن، خودشون الان مرکز انواع مشکلاتن. از اصفهان بگیرید که الان مشکل دارترین شهر داخل فلات ایران است، به ویژه نظر مسئله آب و فرونشست زمین، تا شهر سمنان رو بگیرید که باز همین مسئله آب رو در واقع داره، طرحهای به اصطلاح خاصی برای انتقال آب براش در نظر گرفته. اینو میخوام بگم هیچ کدوم مناسب نیست.
میخوام اینو عرض کنم که با توجه به این مزایقی که جناب علی الان داریم بهش اشاره میکنید، پس به نظر میرسه که اگر ما بخوایم پایتخت رو منتقل بکنیم، واقعا با یه موزل بسیار بزرگی مواجه هستیم. یعنی حالا این نواری که شما ازش نام بردید ممکنه به دلایل گوناگون نوار مناسبی نباشه، به لحاظ جایگاه زمین شناختیش رو عرض نمی کنم، به لحاظ جغرافیایی، سیاسی و اجتماعی.
درست.
و خب این خودش باعث میشه که در واقع ما مجبور بشیم که اینطور فکر بکنیم که خب تهران همینجا پایتخت تهران بمونه، ولی به قول آقای مهندس هاشمی بیایم تهران رو بهینه کنیم که مشکلات رو نداشته باشه. که خب حالا اون بهینه کردن که مشکلات رو نداشته باشه، یه لیست فراوان مشکلات به دنبال خودش خواهد آورد که اولیش همین است که ما بهش اشاره کردیم، یعنی اینکه خب جمعیت، خب وقتی که ببینن تهران یه شهر گلبلبلیه، هجوم میارن به تهران و داستان دوباره تکرار و تکرار و تکرار خواهد شد. حالا بذارید که صحبت‌های آقای مهندس هاشمی رو بشنویم. بفرمایید آقای هاشمی.
خب ببینید، اگر ما بخوایم در مورد ویژگی‌های لازم و سناریوهایی که برای انتخاب محل جدید برای استقرار پایتخت جدید در نظر بگیریم رو بررسی کنیم، باید خب به یه ویژگی‌های خاصی اشاره بکنیم که من فکر می‌کنم این ویژگی خاصو به جز باز در تهران پیدا نمی‌کنیم، چون همینجا خوب بوده که اینا اومدن اینجا. یکی شرایط طبیعیه، باید این شرایط طبیعی باید یه پهنه و عرصه مناسبی در زمین باشه و بتونیم با هزینه‌های کمی برای آماده سازی این کار رو انجام بدیم. باید امکانات تامین آب فراهم باشه در مقیاسی که لازمه. باید مثلا جریان وزش بادمون اونجا باز مناسب باشه، وارونگی نداشته باشه، باید در مسیل مثلا قرار نگیره، باید بتونه مواد غذایی روزمره ای که قراره برای آینده مثلا تامین کنه بتونه این کار رو تامین کنه. در نتیجه اگر بخوایم به همه اینا نگاه کنیم، عمدتا جاهایی که در کشور خوب بوده، خوب شهرها شکل گرفته دیگه، یعنی الان شهرهایی که ما الان 1000 خورده شهر داریم، از کلان شهرها داریم تا شهرهای کوچیک.
آقای مهندس هاشمی، ولی من الان داشتم دیشب مطالعه میکردم، 104 سال پیش احمدشاه ظاهرا یه نامه مینویسه به مجلس اون زمان و درخواست میکنه که در مورد انتقال پایتخت از تهران به اصفهان بررسی بشه. میخوام بگم که این خیلی مسئله حسابه. خب
یکی از سناریوها همینه دیگه. یکی از سناریوها اینه که ما به جایی که بیایم شهر جدیدو بسازیم، بکیم برای مکانیابی کنیم برای پایتخت، بریم یکی از کلان شهرهای موجود رو به عنوان پایتخت دوباره مطرح کنیم. خب. چون بالاخره یه بخش عمده‌ای از زیربناها اونجا مشخصه. این کار ساده ترین و سریع ترین.
شما نظرتون چیه در مورد همین کار؟
من در این مورد هنوز بحث نکردم، دارم راهاشو میگم.
من
که قبول ندارم، ولی انتخاب یک کلان شهر بزرگ رو میتونه مثلا همونطوری که گفتن مثلا در دنیا مثلا نیویورک پایتخت اقتصادیه، مثلا واشنگتن پایتخت سیاسیه داریه، و مثلا یکی از شهرها به عنوان پایتخت استفادهش همین که میگید مثلا نوشتن نامه که ما از تهران بریم به اصفهان، اون یکی از راه حلاش باید بررسی بشه.
خب حالا حالا گام به گام بریم جلو. الان اگر بر فرض کنیم که مسئولین کشور این تصمیم رو بگیرن، آیا ما شهری داریم که داره این مشخصات باشه؟ مثلا تبریز که نمیتونه همچین اتفاقی درش بیفته.
شیراز من نمیگم مثلا شاید نشه چون بررسی بکنن، چون ما میدونید کلان شهرامون الان 7 8 تا که بیشتر نیست. ما مشهد رو داریم،
اونا مشکلات خاص خودشون
رو داریم، تبریز رو داریم، اهواز رو داریم، اینا هر کدوم یه مزیتایی دارن یه مشکلاتی دارن که باید اینا بررسی بشه. من فکر نمی‌کنم به نتیجه مناسبی روش برسیم. نکته بعدی این که ما یک شهر متوسط رو یا کوچک رو به عنوان پایتخت فرض کنیم، مثلا بیایم شهرهای زیر 200,000 نفرمون رو بررسی کنیم و بیایم یکی از این شهرها رو به عنوان پایتخت الان مطرح کنیم، مثل که در آلمان اومدن برن رو این کاری کردن. اگر یادتون باشه وقتی در گذشته که آلمان دوتا شده بود، خب برلین پایتخت آلمان بود.
بله.
و اینا از هم جدا شدن، اونا دیگه برلین رو به عنوان پایتخت فرض نکردن و اومدن.
البته اینم کاملا حتما جناب عالی در جریان هستید که تجربه خیلی موفقی نبوده تا به حال.
بله اونم خیلی موفق نبوده. پس نتیجه خب. یکی از راه حل اینه که ما همه اکنون بیایم یکی از شهرهای کوچکمون رو به جای کلان شهر رو انجام بدیم. یا راه حل سوم که بررسی شده و روش کار شده که بیایم در یه فاصله مناسبی از تهران این کارو انجام بدیم. مثلا بیایم در 100 کیلومتری یا 150 کیلومتری تهران یه جایی رو در نظر بگیریم و که هم بتونیم از امکانات تهران استفاده کنیم، هم پایتخت رو ببریم اونورتر یه مقدار تهران رو خلوت کنیم.
آیه من راه حل آخر نمیشه.
مورد نظر منه
بله.
اینه که ما بیایم، داشتم مشکلات رو میگفتم که برسدم نرسیدم بافت فرسوده که روش هایی که میتونه تهران رو آباد کرد، ما بیایم خود بافت فرسوده تهران رو به عنوان پایتخت جدید مطرح کنیم. میدونید که ما در تهران نزدیک 3000 هکتار بافت فرسوده داریم که عمدتا هم زیر خیابون انقلابه و اینها همه به دلیل که سرمایه وجود نداشته و شهرسازی مناسبی نداره. ما اگر اینجا رو بازآفرینی کنیم به صورتی که هم مقاوم با زلزله بکنیم، با توجه به اینکه همه امکاناتو در تهران داریم، میتونیم به سرعت یه شهر بسیار قجرنگی حتی بسیار زیباتر از پوچاجایا در خود تهران ایجاد کنیم که در مالزی وجود داره. و حل ما برای تهران اینه که ما بیایم همون حرفایی که من زدم در مورد حمل و نقل عمومی، خدمات، پسماند، شهرسازی، بیایم بافت فرسوده تهران رو به عنوان یه محلی برای بازآفرینی مرکز اداری و سیاسی تهران در نظر بگیریم و بر اساس این اینجا رو بازآفرینی کنیم و یک نمونه بسیار عالی به دنیا انشالله عرضه کنیم. این پیشنهادیست که بنده برای شهر تهران و انتقال پایتخت دارم. یعنی ما پایتخت رو از خیابون پاستور میبریم اطراف هلندی.
بله. خب آقای مهندس هاشمی، من بازم خواهش می‌کنم که کوتاه پاسخ بفرمایید که در خدمت آقای زاره هم باشیم. همه سناریوها رو شما تعریف کردید.
بله. الان بله. بله.
الان آخرین گزینه، آخرین سناریو که مورد اتفاق اعضای شورای شهر هست چیه مشخصا؟
همینه. آخرین سناریو اینه که ما اولاً یه پولی در حدود مثلا در حد 5-6 میلیارد دلار
خب.
برای تهران اختصاص بدیم که هم زیر ساخت ها هم سیستم های تهران رو کاملا بهینه کنیم و دو بیایم در بافت فرسوده تهران یک تهران جدیدی رو ساماندهی کنیم که خب. به دنیا نشان
که این پروژه ایست که هنوز کلید البته نخورده.
کلید خورده ولی کند پیش میره، آخرش هم همین میشه.
خب بذارید ببینیم که نظر آقای مهندس زاره چیه.
ببینید آیه مهندس هاشمی فرمودن که در واقع همین بافت فرسوده 3000 هکتار بافت فرسوده تهران رو در واقع به هر حال این باید به روز رسانی بشه، نوسازی بشه. من فقط میخوام دو سه تا نکته رو یادآوری کنم. قبل از انقلاب در میانه دهه 50 آیه مهندس هاشمی، من مطمئنم که در جریان هستن، یک مطالعه راجع به تهران انجام شد و نشون داد که تهران برای یک جمعیت حدود منطقه تهران، همینجا که میفرمند که جای مناسبی انتخاب شده که به عنوان پایتخت بوده، برای جمعیت حد اکثر حدود 4.5 میلیون نفر.
این اواسط دهه 40،
اواخر دهه 40 و یه مطالعه دیگه این سال 52-53 در واقع انجام شد.
دارم حالوش زمان.
بله. که اومدن گفتن که این حدود 4.5 میلیون جمعیت اگر داشته باشه مناسبه، یعنی سقف 4.5 میلیون میتونه.
خب به همین دلیل هم بود که گفتن که تهران محدوده و خارج از محدودش تعریف بشه و خارج از محدوده تهران آجر روی آجر گذاشته نشه، که این اتفاق فسخ شد و نیفتاد و این داستان اتفاق افتاد که الان تهران اینقدر طول عرض بده.
مطالعه دیگه‌ای حدود 15 سال پیش، حدود 18 سال پیش در واقع انجام شد، باز دوباره همین رو به لحاظ اکولوژیک و به لحاظ فیزیوگرافی و به لحاظ زمین شناختی نشون داد که تهران جمعیتی که میتونه در واقع داشته باشه با همین ساماندهی که آقای مهندس هاشمی میفرمان، همین دوروبر 4.5 میلیون جمعیت بیشتر نمیتونه باشه. الان این جمعیت حاضر در شب در تهران حدود دو برابر این جمعیت است. با وضعیتی که از نظر لرزخیزی تهران داریم و زیرساختی که در داخل کشور در همین شهر تهران برای مواجه شدن با این اتفاق هست، اینو باید به صراحت گفت که تمام مطالعات ما نشون میده که تهران کنونی به ویژه محلاتی که مناطقی که در واقع توش بافت فرسوده هست، کوچه های تنگ و باریک هست و آپارتمان سازی هایی که از مناطق ثروتمند نشین تهران مثل پل رومی و الهیه بگیرید تا مناطق کمتر برخوردار تهران مثل منطقه 10 و منطقه 19 و منطقه 20 و اینا انجام شده، تراکم خیلی بالایی رو به ویژه در این حدود 12-13 سال اخیر به تهران، به انواع محلات تهران در واقع تحمیل کرده. این مسئله موجب شده که مطالعات جدید و اخیر ما نشون میده که حتی در مناطقی که نوسازی اتفاق افتاده فرقی نمی کنه، میخواد منطقه شمالی باشه میخواد منطقه جنوبی باشه، ما با افزایش ریسک مواجه شدیم. به چه ترتیب؟ با این ترتیب که فرض کنید که اصلا نوسازی خوبی هم انجام شده، یعنی فرض میکنیم اون ساختمانی که ساخته شده ساختمان خوبیه، نسبتا خوبیه، گرچه که اینو نمیشه قول داد. حوادثی در تهران اتفاق افتاده که ساختمان جدیدی که ساخته شده،
یعنی اون آیین‌نامه 2800 کاملا اجرا نشده
و فراتر از اون که نیاز بوده اجرا نشده، ولی فرض کنیم که این اتفاق افتاده، الان با تمرکزی که در واقع با شهرسازی اشتباهی که در تهران اتفاق افتاده، دسترسی بسیار محدودی که محدودتر هم شده در این نوسازی‌هایی که اتفاق افتاده، ریسک حوادث مختلف از جمله زلزله افزایش پیدا کرده، دسترسی کم شده. اگر حادثه اتفاق بیفته مثل پلاسکو که در یه خیابان اصلی تهران که تازه خودش با میدان و دو تا خیابان اصلی دیگه نزدیک بود و ایستگاه شماره 1 آتش نشانی هم خیلی بهش نزدیک بود، ما حادثه دیدیم که ظرف 3 ساعت و نیم کل اون ساختمون فرو ریخت و پایین اومد. تصور بکنید که ما حدود 1000 تا ساختمان مثل پلاسکو در تهران داریم، دوروبر پلاسکو، که به اصطلاح سازمان آتش نشانی به خدمات ایمنی تهران داره این پیغامو به ما میفرسته
که من مسئولیتی ندارم،
که حدود 90% این ساختمان از این 1000 تا ساختمان از حداقل های ایمنی بهره مند هستن. الان آقای مهندس هاشمی خواهم گفت که خب باید بریم ایمنیشون رو درست بکنیم. من طبیعتا طرفدار اینم که باید ایمنی اینا رو باید ببریم بالا.
خب ببینید،
ولی میگم شهرسازی غلط، من نکتم اینجاست، شهرسازی غلط در تهران روندی هست که با این مدرن سازی که میفرمان بافت فرسوده رو بریم یه پورتر جایای درست حسابی جاش بسازیم، عملا اتفاق نیفتاده. در 20 سال اخیر اتفاق نیفتاده.
از این به بعد میتونه اتفاق بیفته به لحاظ علمی و فنی؟
در کجا؟ در تهران. در تهران هر چیزی که باعث با افزایش جمعیت و جذاب برای جمعیت باشه، چون در واقع تهران باید خرج خودشو در بیاره دیگه، این تراکمایی که در تهران ایجاد شده و آپارتمان سازی‌های مختلفی که در تهران انجام شده، از منطقه خزانه بخارایی بگیرید تا منطقه شوش و در واقع شهر ری، تا مناطق
خب حالا اون 4 و 5 دکتر ببینید یه مقوله دیگریه به خاطر اینکه از وقتتون بیشتر استفاده کنیم. من میخوام از جناب علی به عنوان یه متخصص زلزله بپرسم به لحاظ فنی و علمی آیا این پیشنهادی که آقای مهندس هاشمی میکنن قابلیت اجرا داره یا نه و بعد بریم سراغ آقای مهندس هاشمی.
ببینید ما که در خلأ صحبت نمیکنیم. فرمایشات آقای مهندس هاشمی در یک شرایط ایدئال حتی مناسبه.
نه ایشون معتقدن که خیلی هم ظاهرا برداشت من اینه که
در
خیلی ایدئال نیست.
در شرایط کنونی و واقعی خب. یعنی اون چیزی که آقای مهندس هاشمی خودشون فرمودن سالها در شهرداری تهران بسید. تو قسمت حمل و نقل بودن، مدیر عامل مترو تهران بودن، کاملا در فرایند شکل‌گیری تهران امروز خود آقای مهندس هاشمی و همکاران دیگه‌شون دخیل بودن. من میخوام بگم آن چیزی که در تهران به عنوان آسیب در حال رشد هست خلق و سایه و در لحظه اتفاق نیفتاده. همین فرایند توسعه‌ای که در حدود 15 تا 20 سال اخیر اتفاق افتاده، درسته که یه سری بزرگراه به تهران اضافه کرده، ولی از اون طرف آسیب پذیری بسیاری از مناطق شهرداری تهران
افزایش داده.
افزایش داده.
بسیار خب آیه مهندس میکروفون در اختیار شماست. فرصت منم
ببینید من خدمت شما میگم اولا نباید ما کم بگیریم فعالیت هایی که در تهران شده. تهران خیلی وضع بهتری نسبت به گذشته داره. الان در بعد زلزله همین آیین‌نامه 2800 که در اجرا میشه خیلی ساختمان‌های ما رو محکم کرده. اینجوری نیست که الان همه ساختمان‌های ما با یه زلزله بریزه. اینجوری فرض نکنیم. بالاخره این ساختمان‌ها برای زلزله‌های بالای 6 درجه یا نزدیک به 7 ریشتر الان طراحی شده، چه آیین‌نامه 2080 داره همه جا رعایت میشه.
البته آقای دکتر زاره دارن سرشون تکون میدن ظاهرا مخالف نظرشون.
نه ایشون میگن شاید مثلا درست اینا اجرا نشده. فرض بر اینه که خب بالاخره بعدم ببینید زیر ساختای شهر تهران خیلی عالی درست شده. الان ما در بعد مثلا حمل و نقل خصوصی وضعمون بسیار خوبه. ما یه زمانی بعد در طرح جامعهمون نوشته بودیم که باید 400 خورده 300 کی 430 کیلومتر اتوبان داشته باشیم. الان در تهران بالای 500 کیلومتر اتوبان داریم. ما مثلا در کمبودمون در حمل و نقل عمومیه که باید در تهران مثلا 400 کیلومتر الان مترو می‌داشتیم، الان 200 کیلومتر مترو داریم. خب باید اینو درست بکنیم. در مورد ساخت و ساز هم اگر ایشون مثلا نسبت با این نامه 2800 نگرانی دارن یا روش‌های اجرا، خب باید اینو دقیق کنیم بقید. مثلا با جدیت برخورد کنیم، نذاریم سازه‌های غیر اصولی ساخته بشه، اینا کاری نداره. در بعد سوخت رسانی، در مورد گاز رسانی، در مورد برق رسانی، در مورد بیمارستان ها، در مورد همه زیر ساخت های شهر، در مورد پارک فضای سبز ما خیلی رشد بالایی الان داریم. یعنی تهران به نظر من یه وضعیتی پیدا کرده الان که اگر یک ذره بهش توجه بشه، یک ذره دولت بهش توجه بکنه با. حتی از درون خودش میتونه پول بازسازی خودشو به دست بیاره. ما فقط از مالیات بر املاکی، معامله املاک میتونیم هزینه بهینه کردن تهران رو کاملا در
بیاریم،
ولی دولت به ما اجازه نمیده چنین کارهایی در تهران انجام.
ما چون فقط یک دقیقه فرصت داریم، من یک سوال از شما داشته باشم، پاسخش برای شنونده ها حتما اهمیت داره. به عنوان رئیس شورای شهر آیا زمانی رو میتونید تعیین بکنید به طور تقریبی که به مردم گزارش کنید که به هر حال بحث انتقال پایتخت از تهران به جای دیگری سرنوشتش چه شد؟
ببینید من از نظر من در دولت های روحانی این که دیگه سرنوشتش معلومه، دیگه انجام نمیشه، چون دولت های روحانی دیگه آخر
نه آخر شورای شهر که به دولت های روحانی ربطی نداره.
ما هم آخر همین دوره تموم میشیم دیگه، ما هم یه سال دیگه تموم میشیم. از سال 1400 انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر رو دوباره داریم. باید ببینیم که در ریاست جمهوری دوباره یه دولتی میاد، از همون اولش یه گروهی شکل میگیرن.
پس فعلا بوی بهبود اوضاع جهان نمیشنوم به قول
چرا ما انشالله در یه سال هم سعی میکنیم همه این قولایی که دادیمو به اجرا
بکنیم. خب پس این قول رو هم بدید که اگر به نتیجه رسید قبل از اینکه زمان امان نده شما با مردم در میان بگذارید. ما
در خدمت جناب علی هستیم.
من از شما تشکر میکنم که وقتی
براتون
از موفقیت میکنم.
خوشحالمون کردید.
درود فراوان بر شما و خدا نگهدارتون. آقای مهندس زاره ما فقط چند ثانیه فرصت داشتیم.
من بابت اون رأی که به آقای مهندس هاشمی دادم در انتخابات شورای شهر
پشیمون شدین؟
میخوام نه پشیمون نشدم. من میخوام بگم که اجازه بدید من مخالفت کنم با نظر ایشون که بله. این در واقع توسعه‌ای که در تهران ادامه داره در ادامه به وضعیت بدتری و ریسک بالاتری در تهران میاد.
یعنی یک توسعه پایدار نیست. بسیار خب. خیلی متشکرم از شما پروفسور زاره که با ما همراه بودید و همچنین از شنوندگان عزیز ارجمندی که تا این لحظه ما رو به حضور پذیرفتند. دل و دین اقلیمتون آباد و خدا نگهدارتون.